ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا 10 دیپلمات روس را اخراج و 38 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه را تحریم کرد. دو مرزبان جمهوری اسلامی در سراوان کشته شدند. فدراسیون فوتبال هند از پرسپولیس به خاطر یک نوشته اینستاگرامی به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت برد. شب بخیر، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به تلافی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 و حمله هکرهای وابسته به کرملین به نهادهای دولتی آمریکا، 10 دیپلمات روس را اخراج و 38 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه را تحریم می‌کند. این تحریم‌های جدید اشخاص و مؤسساتی را هدف قرار داده که به گفته دولت آمریکا به اشکال گوناگون از جمله انتشار اطلاعات غلط تلاش کرده بودند در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دخالت کنند. یکی از دیپلمات‌های اخراج شده نیز نماینده نهادهای اطلاعاتی امنیتی روسیه است. در واکنش، سخنگوی کاخ کرملین گفت اعمال این تحریم‌ها به دیدار و گفتگوی رهبران دو کشور کمکی نخواهد کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشته شدن دو مرزبان هنگ مرزی سراوان خبر داد. در گزارش منتشر شده به زمان و دلیل کشته شدن این افراد اشاره‌ای نشده. بر اساس این خبرها هر دو مرزبان اهل زاهدان و شهرستان زهک سیستان و بلوچستان بودند. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از کشته شدن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان منتشر شده. مقام‌های جمهوری اسلامی در بیشتر موارد آنچرا اشرار و ضد انقلاب می‌نامند عامل کشته شدن این افراد اعلام می‌کنند. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از بدتر شدن وضعیت کرونا در کشور در هفته آینده خبر داد، اما وزیر بهداشت بار دیگر تاکید کرد که برگزاری مراسم احیای شب‌های قدر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید نمکی روز پنجشنبه در جلسه ستاد کرونا در زنجان میزان رعایت پروتکل‌ها و ضوابط در مراسم شب‌های قدر را منوط به خردورزی مسئولان استانی دانست. سعید نمکی روز دوشنبه نیز در نامه‌ای به معاونت بهداشت نوشته بود که مراسم احیا می‌تواند همچون سال گذشته در کلیه شهرها اجرا شود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
متاسفانه فشارهایی که بافت مذهبی و گروه‌های مذهبی بر وزارت بهداشت و مراکز تصمیم گیری دارند قابل دفع و قابل کنترل توسط مدیران ضعیف یا وزرای ضعیفی مثل آقای نمکی نیست و به همین دلیل خیلی راحت شکسته شدن پروتکل‌ها در این زمان بسیار حساس و اوج کرونایی که سیاهی رو ما از در و دیوار شهر داریم می‌بینیم، متاسفانه اینها هم تایید می‌کنند. در وضعیتی که حدود 2 تا 3 هفته قبل آقای روحانی میگه که اگر شهرها به وضعیت قرمز برسند مراسم شب قدر اجرا نخواهد شد و مراسم ماه رمضان اجرا نخواهد شد، میبینیم که آقای نمکی علی‌رغم اینکه تمام شهرهای استان تهران و بیش از 90% شهرهای ایران در وضعیت قرمز، وضعیت بسیار وخیمی به سر میبرند، این رو اعلام میکنه که در شبهای قدر میتونن این کار رو انجام بدن. در مسئله کرونا اینکه مسئولیت رو متوجه مردم بکنن یا شرایط دیگه اصلا معنی نداره. در این شرایط الزام رعایت پروتکل ها توسط دولت به عنوان کسی که مسئول حفظ جان مردم هست ضروری است و کوتاهی از این قصور از مطالبات اصلی مردم که داشتن یک زندگی سالم، حفاظت از جونشون هست رو به خطر میندازه. و از این جهت حرف آقای نمکی حرفی بیهوده هست مثل تصمیمات دیگه‌ای که وزارت بهداشت گرفته و این باعث ادامه این وضعیت سیاه و وضعیت وخیمی خواهد شد که همکنون الان ما درش حضور داریم.
آقای دکتر عطاری، یکی از کارهای مهمی که دولت میتونه انجام بده انجام واکسیناسیونه، در حالی که برخی از کشورها از جمله اسرائیل در واکسیناسیون پیشگامه و تقریباً اغلب شهروندان خودش رو تا این لحظه واکسینه کرده و حتی در کشورهای دیگه هم روند واکسیناسیون بسیار پیشرفته است. اما ایران در وضعیت نامناسبیه. گفته شده که مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران 467871 دوزه که واقعاً به نسبت جمعیت میشه اصلا اون رو به حساب نیاورد. و اکنون هم حسن روحانی از شرکت‌های خصوصی خواسته که برای وارد کردن واکسن خارجی اقدام کنند، در حالی که برخی از کشورها نتونستن واکسن به اندازه کافی وارد کنن، هرچند که واکسیناسیون بسیاری رو انجام دادن. اما شما تصور میکنید چجوری شرکت‌های خصوصی در ایران بتونن احیانا واکسن کرونا تهیه کنن؟
برای واکسیناسیون تصمیم بر اون باید به ماها قبل برگردیم، زمانی که اینها انکار کردن تأثیر واکسن‌های خارجی رو و اصرارشون بر تولید داخلی بود، زمانی که زمان سفارش واکسن چه از طریق سیستم کوواکس بود و بقیه جاها. الان که این بحران واکسن در همه جای دنیا وجود داره، خب ایران هم نمیتونه سفارش جدیدی رو ایجاد بکنه، خیلی سخت است. و از طرفی واکسن سازهای بزرگی مثل فایزر و مدرنا که به تدریج بعد از برطرف کردن نیازهای آمریکا دارن برمیگردن به بازارهای جهانی و امکان سفارش واکسن از طریق اونها هست، متاسفانه این واکسن ها توسط آقای خامنه ای مصرفش و خریدش ممنوع شده. اینها محدودیت های خودخواسته ای هست که ایران دور خودش تنیده و ایجاد کرده و به خاطر این هست که حتی شرکت های خصوصی هم وقتی میخوان وارد معامله بشن با این محدودیت های خودخواسته مواجه هستن و نمیتونن و دستشون باز نیست برای این مورد. نکته دیگه این هست که تولید واکسن داخلی روز به روز میبینیم که داره به تأخیر میفته. زمانی که قرار بود حتی تست های اون قبل از سال جدید انجام بشه، الان ما در پایان فروردین ما هستیم و هنوز این تست ها شروع نشده. حتی واکسن های مشترک ایران و کوبا که باز قرار بود در اسفند ماه شروع بشه، باز هم این رو به تأخیر انداختن و قرار هست در اردیبهشت ماه تازه تست هاش انجام بشه. به نظر میرسه که وضعیت واکسیناسیون در حال حاضر مسئله بغرنجی هست که نیاز داره این محدودیت هایی که ایران دور خودش تنیده رو باز بکنه و با تعامل با دنیا یه مقدار شرایط رو حتی برای خرید برای شرکت های داخلی باز بکنه. و از طرفی همین مسائل باعث شده که ایران به نظر میرسه داره با روسیه برای خرید واکسن اسپوتنیک مذاکراتی رو انجام بده و خرید بیشتری رو اینجور که گفته شده در حدود 50 تا 60 میلیون دوز واکسن از روسیه خریداری بکنه. ولی به هر حال باید این قدم ها بسیار سریع برداشته بشه و اگر واکسن خریداری میشه به سرعت به مردم تزریق بشه. همونطور که شما فرمودید دوزهای واکسنی که تزریق شده در حدود 400 هزار هست، در صورتی که میدونیم نزدیک به 3 میلیون دوز واکسن وارد ایران شده و اینها باید به سرعت تزریق بشه تا حتی همین مقدار کمی هم که هست به تدریج بتونه ایمنی بیشتری رو در جامعه ایجاد بکنه.
با دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا آشنا می‌شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
آقای نمکی، شما وزیر بهداشت نیستید، شما وزیر دعا و خلاصه از این چیزا خرافات. شما که میگی در شب‌های قدر دست به دعا برداری خداوند بیماری کرونایی رو خوب میکنه، پس چون این همه آخوندا و اینا که همه روغن بنفشه و شاش شطور و این چیزا رو گیاهی و اسلامی تبلیغ میکنن، همشون کرونا گرفتن و مردن. شما که خواب وزیر دعا هستید، در واقع وزیر بهداشت نیستید، موفق باشید. حتما به وسیله شما و این دولت حتما کرونا ریشه کن خواهد شد، حتما.
آقای روحانی، کشوری که این همه شما خرج نیروگاه‌های اتمی میکنین که هیچ سودی هم نداشته برای ایران، میلیارد میلیارد خرج کردین، این همه خرجای بیهوده برای گروه‌های تروریستی انجام میدین، بعد انقدر ایرانو به فقر و بدبختی کشوندین که برای واکسنی که برای جان نجات ایرانیا بسیار مفید الان در دسترس باشه، شما کمک خواستین از شرکت‌های خصوصی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در یک سخنرانی تاکید کرد که آغاز غنی‌سازی 60% به معنای آن نیست که ایران قرار است به سوی غنی‌سازی 90% و سپس ساخت بمب اتمی برود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز میگوید اگر مذاکرات جدید در وین فرسایشی شود، ایران مذاکره را متوقف می‌کند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که دور دوم مذاکرات کمیسیون برجام روز پنجشنبه در وین برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تلاش کرد به طرفهای این مذاکره اطمینان دهد که اعلام غنی‌سازی 60% اورانیوم به معنای رفتن به سوی ساختن بمب اتمی نیست. با این حال او تصریح کرد که اگر جمهوری اسلامی اراده کند، توان غنی‌سازی 90% هم خواهد داشت.
این اظهار نگرانی که امروز در اروپا میشه، در آمریکا میشه، برای اینکه ما داریم غنی‌سازی 60% رو در ایران آغاز میکنیم و بعضی از اونها هم تعبیر کردن 60% یعنی با یک حرکت به 90% رسیدن. حالا فرض کنید ما 90% غنی‌سازی بکنیم، اونی که تو کله شما هست که ما مسیر رو هموار داریم میکنیم برای بمب اتمی، اشتباه محض شماست. ما اگه 60% هم انجام بدیم، البته 60% قبلش هم میتونستیم انجام بدیم، همین امروز هم ما میتونیم غنی‌سازی 90% انجام بدیم. همین امروز اگه اراده کنیم، همین امروز 90% غنی‌سازی میکنیم. اما ما از اول اعلام کردیم، پای حرفمون ایستادیم. ما فعالیت هسته‌ایمون کاملا صلح‌آمیزه، ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم.
پیش از آغاز دور دوم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین و به دنبال انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتنز، ایران اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق قصد دارد غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز کند. این تصمیم جمهوری اسلامی واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه قصد ایران برای آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم را تحریک‌آمیز خواند و گفته بود که برداشتن چنین گامی جدی بودن تهران در مذاکرات هسته‌ای در وین را زیر سوال می‌برد. سه قدرت اروپایی حاضر در برجام هم روز گذشته با انتشار بیانیه مشترکی تصمیم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی 60% اورانیوم و بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را به شدت نگران کننده خوانده بودند. در همین حال عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران روز پنجشنبه ساعاتی پیش از آغاز نشست وین گفت که اگر مذاکرات جدید فرسایشی شود و به گفته او به سمتی نرود که سازنده باشد، متوقف خواهد شد. این سخنان تکرار صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که روز گذشته خطاب به هیئت مذاکره کننده ایرانی گفته بود در صورت فرسایشی شدن مذاکرات آن را کش ندهند، چرا که به توصیف او برای کشور ضرر دارد. این اظهارات در حالی بیان شد که هفته گذشته پس از پایان این دور از گفتگوها در وین، عباس عراقچی به آینده این مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود. اما به رغم این خوشبینی، به نظر می رسد انفجار چند روز پیش در تاسیسات هسته‌ای نتنز این دور از مذاکرات را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که به رغم گلایه شدید رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در نشست روز پنجشنبه از طرفهای اروپایی برای اعلام محکومیت حادثه نتنز، اما طرفین موافقت کرده اند که رایزنی های فنی در دو حوزه رفع تحریم ها و مسائل هسته‌ای ادامه پیدا کند. گفته شده است که نمایندگان آمریکا نیز به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات مشارکت خواهند داشت.
رضا جمالی گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
فدراسیون فوتبال هند از تیم فوتبال پرسپولیس تهران به دلیل انتشار نوشته‌ای در صفحه رسمی این باشگاه در اینستاگرام به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت برده است. در این نوشته با اشاره به پیروزی نادرشاه افشار و فتح هند توسط ایران در حدود 3 قرن پیش، ابراز امیدواری شده بود تا جوانان ایرانی یک بار دیگر دست به فتح الفتوح بزنند. فدراسیون فوتبال هند این نوشته را توهین‌آمیز دانسته است. باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادها از این نوشته به خاطر انتشار آن در اینستاگرام عذرخواهی کرده. تیم پرسپولیس روز چهارشنبه در اولین مسابقه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در بندر گوا در هند، تیم الوحده امارات را 1-0 شکست داد. وعده ما 45 دقیقه دیگر.